أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب شخصیت و منهج فقهی مرحوم آیت الله اسماء آقای خویی بود و ما در جلسات گذشته مقداری درباره زندگی نامه آیت الله خویی، اساتیدشون و در حقیقت شخصیت آقای خویی صحبت کردیم. بحث شاگردان آقای خویی و موسوعه ی آیت الله خویی را انشاءالله در جلسات آینده باز مستقلن مطرح میکنیم. الان که تقریبا ما به دوره های درسی مرحوم آیت الله خویی اشاره کردیم که مرحوم آیت الله خویی فرمود من دو دوره مکاسب را تدریس کردم، اجتهاد و تقلید را دو دوره تدریس کردم، بعد کتاب و صلات را دو دوره تدریس کردم و بعد از سال 1379 از اول عروة الوثقی شروع کردیم کتاب و طهاره به تدریس و الان که تقریبا 1401 هست دیگه دارم کتاب اجاره را تمام میکنم، مشرف بر اتمامم. و گفتیم که اون چه که از تقریرات مرحوم آیت الله خویی چاپ شده تا کتاب الوصیه ی عروة الوثقی نیست، اما سایر کتاب های عروة الوثقی درش وجود داره در حقیقت. اما عرصه علمت شریف با سعادت شما، من الان کتاب عروة الوثقی را برداشتم با تعلیقات مرحوم آیت الله اسماء آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه. ببینید دوستان عزیز، کتاب بله کتاب جلد دو آخراش کتاب وصیت در حقیقت، کتاب نکاح تقریرات آیت الله خویی نوشته شده با عنوان مستند العروه، کتاب نکاح نوشته شده، اما شاید اون کتاب عروه را دیگه ایشون تموم کرده، قطعاً عروة الوثقی را تموم کردن و به طور کامل این کتاب را شرح نوشتن و در حقیقت این مجموعه مستند العروه هم کتاب الصوم هست، کتاب الحج هست، کتاب النکاح هست، حتی کتاب الصلات هم مقداری داره، کتاب النکاح، کتاب الخمس و کتاب الاجاره. ببینید اینا مستند العروه از درس های آیت الله خویی تقریرات گوناگونی بزرگان می نوشتن که در فقه مخصوصا خیلی گسترده هست در حقیقت. حالا من موسوعه آیت الله خویی را که توضیح بدم، اون وقت میم ما ادای او را هم یک اشاره می کنیم که بعضی از بزرگان تألیف کردن و نوشتن. خب حالا دوستان عزیز، میخوام از اینجا وارد منهج علمی آیت الله خویی بشم. آقای خویی که درسشون اونقدر گرفت و شاگردان بسیار زیادی رو پرورش دادن که درس اصولشون در حدود تا 1200 نفر نقل کردن حاضر میشدن و الان در مجله الموسم حدود 700 نفر از شاگردان بزرگ آیت الله خویی رحمت الله علیه را نام بردن، منهج علمی آیت الله خویی چی بود؟ ما از اینجا شروع میکنیم به منهج علمی آیت الله خویی. ببینید دوستان عزیز، ابتدای امر که آیت الله اسماء آقای خویی درس خارج را شروع کردن و در حقیقت به مرحله اجتهاد رسیدن و دوره اول علم اصول و فقه را هم که شروع کردن با 8 نفر از شاگردانشون شروع کردن که مرحوم آقای کلانتر رحمت الله علیه یکی از اون 8 نفر بوده. در همون مجله الموسم هم این مطلب نوشته شده و از بزرگان دیگه هم ما شنیدیم. اما دوره دوم و سوم که دیگه شخصیت هایی مثل آیت الله آقای سیستانی، مثل آیت الله آقای سید مهدی خلخالی و همه این بزرگانی که الان ما اینها رو میشناسیم، مثل سید صادق روحانی و میرزا جواد آقای تبریزی و مرحوم میرزا محمد علی قروی، اینا شرکت کردن. اینا دوره دوم و سوم علم و اصول بود که تقریراتش مثل مرحوم آقای گرجی و مثل مرحوم آقای صافی اصفهانی و مثل مرحوم سید علی شارودی اینا نوشتن. دوستان عزیز،
خب مرحوم آقای خویی در دروس اولیه‌شون در فقه و اصول که وارد شدن مبنای وثوق صدوری داشتن. این مبنای وثوق صدوری همون مبنای توده و عامه فقهای شیعه هست که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه پایه‌گذاریشه و تا زمان ناهازا غالب فقهای شیعه از این مشرب پیروی کردن. وثوق صدوری و سندی دوستان عزیز در مقابل یکدیگرن. وثوق صدوری اونهایی است که ملاک در نزد اونها اعتبار روایت میخواد از سند باشه یا میخواد از غیر سند باشه و قرائن را در اعتبار روایت و در توثیق راوی دخیل میدونن. اما وثوق سندی نظرشون به سنده، یعنی میگن آقا اعتبار یک روایت فقط از حق سند در میاد و ما بر سند باید تکیه کنیم، بیشتر از سند ما چیزی نداریم. ما سند اگر در نزد ما معتبر بود چه بهتر و الا فلا، ده قرینه هم اگر باشه فایده نداره. اینها انحصاراً در باب سند کار میکنن. من حالا توضیح بیشتری درباره ویژگی های این دو مکتب عرض میکنم. ببینید دوستان عزیز، تا ببینیم آیت الله خویی که اول وثوق صدوری را پیرو بود و بعد برگشت و وثوق سندی را پیروی کرد، چه تغییر و تحولاتی در این دوتا منهج و مکتب وجود داره، مگر آثار اینها چیست؟ ما در زمانی که شرح لمعه تدریس می کردیم و در حقیقت کتاب شرح لمعه را من چندین بار تدریس کردم و خیلی هم عمیق بیش می رسیدم و دوست داشتم من واقعا این کتاب شرح لمعه را حلاجی کنم. در حقیقت من بارها به لفاقا گفت میگم دیگه، بعضی کتاب ها را آدم باید یک تبرقی بکنه، بعضی کتاب ها را باید مطالعه کنه، بعضی کتاب ها را باید بجوه. شرح لمعه از اون کتابایی است که واقعا باید جویده بشه. البته بعضی بحث های تخصصیشو من خیلی تبحر نمی داشتم و واقعا اون درک عمیق را ازش اونجوری که باید و شاید ما نداشتیم، مثل بحث مثلا قبله، مثل بحث ارث، اینا مباحثی بود که گاهی بر اساس ریاضیات مستوار بود. ولی خدا حفظ کنه یکی از دوستان بود در کلاس ما و خیلی ریاضیاتش قوی بود، مباحثی رو که من تدریس میکردم در کتاب ارث مخصوصا ایشون از ریاضیات پیاده میکرد پای تخته و خیلی جالب توضیح میداد. و ما در دوری که ما شرح لمعه میخوندیم، خود ما هم آیت الله آقای موسوی نژاد رحمت الله علیه در شرح لمعه کتاب الارث خیلی مهارت داشت و ایشون واقعا کتاب ارث رو خوب تدریس میکرد. هر سال یک بار ایشون کتاب ارث رو تدریس میکرد، یعنی تمام طلبه هایی که از اول سال تا آخر سال شرح لمعه میخوندن اینا منتظر میبودن که کتاب الارث حاج آقا شروع بشه و در کتاب الارث شرکت کنن. ما در اون زمان که شرح لمعه رو تدریس میکردم، من خیلی کتاب هایی رو ناظر بهش بودم، از جمله به جامع المقاصد مرحوم محقق کرکی که قبل از مرحوم شهید نوشته شده، چون محقق کرکی متوفای 940 و مرحوم کرکی در جامع المقاصد که همدوره استاد مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه بوده، چون شهید ثانی شاگرد شیخ علی میسی بوده و شیخ علی میسی معاصر شیخ علی کرکی و اینا هر دو به علیین معروفن. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام در کتاب الارث از اینا به علیین یاد میکنه. خب ببینید دوستان عزیز، کتاب شرح لمعه است کتابی است که واقعا باید حلاجی بشه، باید دادن بهش برسه، طلبه هر چی روش کار کنه کمه. ناظر به کتاب جامع المقاصد. من کتاب دیگه که نگاه می‌کردم مجموع الفائده و البرهان مرحوم مولا احمد اردبیلی بود که من خیلی عاشق این کتابم بودم. واقعا اردبیلی به لحاظ اینکه آرا و نظریات جدیدی داشت و خیلی در قید و بند اون فقه مشهور نبود، برای من جالب بود. ناگهان یک اعلامی شد که آقا کنگره‌ای به نام مرحوم آقا جمال خانساری میخواد در خانسار برگزار بشه. این کنگره مقالاتی رو طلب کرده بود که ما اتفاقا آمدم یک مقاله نوشتم زمانی که شرح لمعه تدریس میکردم و آمدم آراء مرحوم آقا جمال خانساری رو در کتاب الحواشی علی الروضه که من الان تبع حجری شو در این نواب دارم، ولی شنیدم که در 7 جلد چاپ شده و ولی من ندیدم توی کتابخانه های دم دست ما نیامده، هنوز ندیدیمش. میگن در 7 جلد چاپ شده، ولی من این چاپ طبع حجری شو دارم و خب ازش استفاده هم میکردم. آمدم آراء آقا جمال خانساری رحمت الله علیه، متوفای 1125، فرزند مرحوم آقا حسین خانساری رحمت الله علیه را در کتاب حواشی علی الروضه جمع آوری میکردم، چون ایشون مدام با مرحوم شهید اول درگیر بود. چرا؟ ببخشید، با مرحوم شهید ثانی. چرا؟ چون مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه مکتب وصول سندی داشت و مرحوم آقا جمال خانساری پیرو مکتب وصول صدوری بود، همونی که الان ما میخوام توضیح بدیم و تحریر محل نزاع بشه، که هم برای امام خمینی هم که وارد بشیم بگیم آقا پیرو مکتب وصول صدوری بود یعنی چه، هم برای مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی و یا سایر بزرگان. ببینید دوستان عزیز، مرحوم شهید ثانی پیرو مکتب وثوق سندیه و بسیار سند محور و سختگیر. مرحوم آقا جمال خانساری پیرو وثوق صدوریه و بسیار با دست باز با روایات برخورد میکنه، که الان میگیم ویژگی های اینها چیه، در حقیقت به کم کم در یکی دو جلسه روشن میشه. مرحوم آقا جمال میاد آرا و نظریات شهید ثانی رحمت الله علیه را در فتاوی خودش و در آرا و نظریاتش نقد میکنه. لذا آمدم یک مقاله نوشتم از باب مقایسه بین این دوتا نظریات، دوتا مؤلف، و اتفاقا این مقاله خیلی مقاله جالبی جا افتاد. علمی ترین مقالهی که من هنوز الانم میگم نوشتم همین مقاله بود، که الان این مقاله با عنوان وثوق صدوری و سندی در مجله کاوشی در فقه چاپ شده و بعدم در اینترنت رفقا میگن مکرر وجود داره. اصلا وثوق سندی و صدوری رو من مطرح کردم و با اسم من پیوند خورده دیگه، شما بنزنید وثوق صدوری و سندی، همون مقاله ما میاد یا بخشایی ازش میاد. ببینید دوستان عزیز، ما در اونجا ویژگی های مکتب وثوق صدوری و سندی رو بیان کردیم. ما این بحث مکتب شناسی فقها را از مرحوم آقای آصفی در مقدمه شرح لمعه یک مقداری گرفتم و بعد روش کار کردم و خیلی اصلا بحث مکتب شناسی را ما مطرح کردیم. الان شما کتاب مکاتب فقهی ما به اینترنت هم اگر مراجعه کنید، مقدمش الان تو بعضی سایت ها هست. حالا یا اسم من محمد حسن ربانی هم می نویسن یا دیگه اصلا نمی نویسن، ولی مطالبش هست، مکاتب فقهی. من آمدم این نظریه رو دادم، طرح کردم، گفتم آقایون ما نمیتونیم معلوماتمون رو تنها در نظر بگیریم، معلومات باید همراه با فرهنگ باشه، با همراه با یک منظومه فکری باشه، یعنی در کنارش. متاسفانه آفتی که در حوزه های علمیه ما هست اینه که معلومات زیاد داریم ولی این معلومات رو نمیتونیم با بسته‌بندی دقیق جدید خوب ارائه بدیم. دانشگاهی ها بسته‌بندی خوبی دارن در حقیقت، ببینید اونها اون جوانبش را، یعنی فرهنگش را دارن، خیلی فرهنگش را، مقاله را میتونن خوب بنویسن، فهرست ها را میتونن خوب بنویسن، قشنگ آدرس ها را بدن، پاورقی ها را درست کنن، ورود و خروج ها را درست کنن، اما مقاله محتوا نداره. باز عالم ما محتواش خیلی زیاده در حقیقت، ولی باز سر و صورت نداره در حقیقت. اگر ما بتونیم در حقیقت هم معلومات داشته باشیم و هم فرهنگ معلومات، که اینها را چگونه ارائه کنیم، چگونه بیان کنیم، این فوق العاده است دوستان عزیز. غربی ها روی فرهنگ ارائه معلومات به مراتب بیشتر کار میکنن تا خود معلومات دوستان عزیز، و زمانی خودشون نشون میده و ابتکاراتشون رو گل میکنه که معلومات و فرهنگ ارائه معلومات کنار هم چیده میشه. واقعا آدم لذت میبره از بیان و از عمق یک مطلب و از بیان یک مطلب به صورت خیلی شیوا و زیبا. به هر حال ببینید دوستان عزیز، مکتب وثوق صدوری و سندی را مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه پیرو مکتب وثوق سندی است، مرحوم آقا جمال خانساری پیرو مکتب وثوق صدوری است. اون مقاله را من دوستان عزیز تاکید میکنم 2-3 بار بخوانن اگر دم دستشون باشه، تا با این مکتب خوب آشنا بشن، که فقهای ما 2 دسته هن. دسته پیرو مکتب وثوق صدوری هن، دسته پیرو مکتب وثوق سندی. الان همین شارحان لمعه، یعنی لمعه شهید اول را ما فقط برداریم، شهید ثانی پیرو به مکتب وثوق سدندیس و از طرفی مثلا علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه که کتاب النجعه را تألیف کردن فی شرح لمعه در 10-12 مجلد و الان دم دست من هست، ایشون پیرو به مکتب وثوق صدوری هستند و مدام با شهید ثانی دارن بحث میکنن سر اعتبارات روایات. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، ویژگی مکتب وثوق صدوری که مرحوم شیخ الطائفه ابو جعفر محمد ابن الحسن توسی و به قول مرحوم خواجه نصیر میگه شیخ الطائفه الحقه المحقه الاماميه پایه گزارش بود و در کتاب العده فی اصول الفقه پایه گزار این مکتب بود و یکی از ویژگی های مهم مکتب شیخ طوسی این بود که خبر واحد را حجت دونست و به قول مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی فرمود اگر شیخ طوسی خبر واحد را حجت نمی کرد ما در فقه چیزی نداشتیم، روایات ما بیشتر به کنار زده می شد و به حاشیه رانده می شد. مکتب وثوق صدوری پایه گزارش مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه و مکتب وثوق سندی پایه گزارش مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن اولوی جعفر ابن سعید الحلی الهذلی با معروف به محقق اول متوفای 676 صاحب شرایع الاسلام صاحب کتاب المعتبر و المختصر النافع. ببینید دوستان عزیز این دو حرکت در جهان فقاهت ما شروع شد و عده غالب علما پیرو مکتب شیخ طوسی رحمت الله علیه بودند و عده قلیلی هم پیرو مکتب محقق حلی شدند که بعد از محقق حلی شهید ثانی دومیه، بعد از شهید ثانی باز فرزند شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه متوفای 1011 و سید محمد موسوی عاملی متوفای 1009 نوه دختری مرحوم شهید ثانی و پسر شیخ حسن عاملی مرحوم شیخ محمد عاملی صاحب استقصال اعتبار که الان استقصال اعتبار در 7 مجلد اینجا دم دست منه و مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه ببخشید مرحوم شیخ محمد عاملی در 1030 فوت کرده، در مکه هم فوت کرده و در قبرستان ابی طالب معروف مدفونه، در قبرستان ابی طالب شیب ابی طالب. ببینید دوستان عزیز این از معاصرین هم مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی پیرو به مکتب وثوق سندی است، منتها مرحوم آیت الله خویی اول پیرو به مکتب وثوق صدوری بود بعد شد پیرو به مکتب وثوق سندی. من اول ویژگی مکتب وثوق سندی و صدوری رو بگم تا ببینیم که چه ویژگی هایی داره و نتیجه چی میشه. ببینید دوستان عزیز مکتب وثوق صدوری ملاک در نزد او احراز صدور روایت از معصوم علیه السلام، یعنی ما اگر احراز کنیم صدور روایت از معصوم علیه السلام را کفایت میکنه و روایت برای ما حجته. حالا این احراز صدور روایت از معصوم علیه السلام میخواد از طریق سند باشه یا میخواد از طریق غیر سند باشه، قرائن دیگر. مثلا مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه اولین کسی بود که قرائن را جمع آوری کرد در مقدمه مشرق الشمسین، حدود 10-11 قرینه رو جمع آوری کرد، گفت آقا یک روایت با چند سند اگر تو یک کتاب بیاد، یک روایت در چند کتاب با یک سند بیاد، یک روایت اگر در کتابی باشه که بر امام عرضه شده، یک روایت اگر قدمای ما بهش عمل کردن، یک روایت اگر ما میبینیم از یک راویانی که ائمه ما اونها رو مکرر تأیید کردن مثل بنو فضال باشه، خب این روایت معلوم میشه ثقه یا دیگه این روایت معتبره، این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده. اما به همین جهت که میگفتن آقا پس ملاک وثوق صدوری است و لذا دوستان عزیز تعداد روایاتی که این علما بهش عمل میکردند و پایبند بودن خیلی گسترده میشد، حتی به روایت ضعیف هم عمل میکردن زمانی که منجبره به شهرت باشه، چون یکی از قرینه ها میگفتن آقا قدما وقتی متقدمان ما مشهور فقها به یک روایت عمل کردن این معناش اینه که اینو احراز کردن که این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده. پس ببینید دوستان عزیز این قضیه اینطوریه، اینو میگیم وثوق صدوری، اما ما روایت داریم که باز در مقابلش مکتب وثوق سندی داریم. مکتب وثوق سندی معناش اینه که ما به قرائن کاری نداریم ما به حق سند کار داریم، ما به حق سند کار داریم، ما به اون چه که غیر سند باشه کاری نداریم. قرینه یعنی یک چیزی ممکن است خارج از سند باشه. قرینه را من یادم میاد قدیم که ما جامی میخوندیم، مولا عصام که یکی از محشین شرح به حساب همون ملا جامی هست بر کتاب کافیه ابن حاجب، در اون پاورقی در بحث نائب فاعل وقتی که ملا جامی میگه که آقا اگر فاعل را شما حذف کردید و مفعول را آمدید جانشین فاعل کردید، فعل میشه مجهول. بعد میگه خب حالا که گفتید خلق الانسان و ضعیفا، دیگه نباید بیاورید که دنبالش بگید والله خلقه فلان، یعنی باز دنبالش تسری کنید به او فاعل. چرا؟ چون میگه آقا اگر قرینه شما آوردید بر فاعل محذوف، او فایده حذف فاعل از بین میره. بعد میگه خب قرینه چیه؟ اونجا قرینه رو معنا میکنه ها. قرینه مرحوم علامه دهخدا هم در کتاب لغتنامه دهخدا قرینه رو معنا کرده، یعنی یک چیزی خارج از حق لفظه ولی کمک میکنه شما را. مدلول مطابقیش اونی که شما میگید نیست، ولی مدلول التزامیش و تضمنیش در حقیقت به نفع شماست. ببینید وجود یک روایت، به قول مرحوم صدوق میگه آقا روایات در کتابهای مشهور اگر باشن کافیه، من به اونا فتوا میدم، اونا در نزد من صحیح هستن. این میشه وثوق صدوری. پس مکتب وثوق صدوری با یک دیدگاه وسیعی به روایات نگاه میکنه، مکتب وثوق سندی با یک دیدگاه بسیار تنگ و ضیقی به روایات نگاه میکنه، فوری به روایات نگاه میکنه، اگر سندش راویانش ثقه باشن بهش عمل میکنه، اگر ثقه نباشن عمل نمیکنه. یک راوی اگر افتاده باشه میگه بره کنار، یک راوی ضعیف باشه میشه میگه بره کنار، مرسل باشه بره کنار، ضعیف باشه بره کنار. نگاه کنید. اما مکتب وثوق صدوری میگه نه، میگه ممکنه ضعیف باشه ولی ما بهش عمل کنیم، منجبره به شهرت باشه، ممکنه مرسل باشه ولی مراسیل محمد ابن ابی عامر عمل میکنیم، مراسیل اصحاب اجماع عمل میکنیم، مراسیل شیخ عمانی عمل میکنیم، مراسیل مثلا شیخ طوسی رو عمل میکنیم، اینا مراسیل محقق حلی رو عمل میکنیم، اینا مراسیل مهمی هستن، مراسیل صدوق رو بها میدیم و عمل میکنیم. شما ملاحظه بفرمایید اینا انحصاراً در سند غور نمی کنن. میگن آقا روایت ممکنه در این حال که یک حالت ظاهریشو که وقتی نگاه میکنیم یک عامل ضعفی درش وجود داشته باشه ولی ما بی روایت عمل میکنیم. اینو میگیم وثوق صدوری. لذا محدوده استشهادات فقهایی که پیرو مکتب وثوق صدوری هستن بیشتر است از اون فقهایی که مکتب وثوق سندی را مورد توجه قرار دادن، یعنی استشهاداتشون به روایات بیشتره، دستشون درباره روایات بیشتر بازه. شما ملاحظه بفرمایید از مرحوم آیت الله عظما آقای آسید عزالدین زنجانی رحمت الله علیه من شنیدم که ایشون در باب منهج مرحوم شهید ثانی که بحث میکرد که آقا شهید ثانی خیلی در مورد روایات سخت گرفته و در مورد روایاتشون در واقع بسیار سخت میگیره، بعد ایشون میفرمود که ما اگر به سبک شهید ثانی رحمت الله علیه وارد بشیم برای ما در فقه به اندازه یک الفیه بیشتر نمیمونه. یک الفیه ابن مالک که الان اونجا من گوشه تو طبقه دارم، یک الفیه کوچه که مثلا 200-300 صفحه‌ای هست، جیبی که آدم تو جیبش بگذاره. و درستم هست، مرحوم شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه پسر شهید ثانی کتاب منتقى الجمان رو نوشته. خب منتقى الجمان الان تا آخر حج رفته 3 جلد شده، یعنی شون اگر میرفت تا آخر فقه حداقل 8 جلد میشد. و آیت الله آصفی محسنی رحمت الله علیه آمده معجم الاحادیث المعتبره نوشته، 26 مجلد جوامع روایی ما در 8 جلد خلاصه شده. آقای محمد باقر بهبودی آمده الصحیح من الکافی، الصحیح من التهذیب، الصحیح من کتاب ها رو نوشته، بعد هر کدوم 3 جلد 4 جلد شده. ببینید کل کافی 3 جلد در آمده، یعنی 16,000 روایت آمده به 3,000 روایت رسیده. این نتیجه مکتب وثوق سندی است. پس ببینید ویژگی مهم وثوق سندی اینه که فقط بر سند تکیه میکنه، ویژگی مهم وثوق صدوری اینه که نه، مراد احراز صدور روایت از معصوم علیه السلامه. یک راهش ممکنه سند باشه، کما اینکه یک ویژگی مهم دیگری که مکتب وثوق سندی و صدوری داره اینه که ببینید در مورد توثیق راویان، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه اینا اولا راوی غیر دوازده امامی را ثقه نمیدونن، به تعبیر خودشون ایمان و عدالت را شرط میدونن. ایمان را علاوه بر عدالت، عدالت به معنای وثاقت، ایمان به معنای اعتقاد به دوازده امام علیه السلام. خب اگر ایمان را شرط بدانند، بدانید که مجموعه وسیعی از روایات کنار زده میشه. روایاتی که راویان اهل سنت مثل اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، مثل قیاس ابن کلوب، مثل نوح ابن دراج نقل میکنن، اینا همه میره کنار. روایاتی که عبدالله ابن بکشیر و فتحیه نقل میکنن همه میره کنار. روایاتی که واقفی ها مثل بنو فضال نقل میکنن همه میره کنار. خب چی میمونه تهش؟ ببینید مجموعه ای از روایات ما کنار زده میشه، چون اینا شرط عملی به روایت یک راوی را سند میدونن و باز شرط عملی به یک روایت را سند میدونن و باز علاوه بر اون شرط عملی به راوی را باز دوازده امامیش میدونن. باید دوازده امامی باشه، پس اگر غیر دوازده امامی باشه دیگه روایتش معتبر نیست. خب ببینید مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در العده فی اصول الفقه صفحه 154 یک بحث مفصلی داره درباره حجیت خبر واحد، یعنی برخلاف استادش مرحوم سید مرتضی علم الهدا که کتاب الذریعه را در 430 نوشته و خودش در 436 فوت کرده. خب در کتاب الذریعه ایشون میگه خبر واحد حجت نیست. اصلا بین قدمای ما معروف بود که میگفتن خبر الواحد هاذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. به قول آیت الله از آقای سیستانی حفظه الله تعالی میگه این عبارت را اولین بار فضل ابن شازان به کار برد. یک متکلم بود، یک متکلمی که اظهار نظر میکرد و خیلی آرا و فقاهت او معروف بود، گفت آقا هاذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. حالا شما ملاحظه بفرمایید تعبیر در تعبیرات شیخ مفید هست، سید مرتضی هست، اما مرحوم شیخ طوسی هم این را به کار برده، ولی جایی که خبر واحدی رو میخواد نقد کنه، مثلا در ذیل روایاتی که در باب اکمال ماه رمضان که حتما باید ماه رمضان 30 روز باشه میگه هاذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. این مکتب وثوق سندی دوستان عزیز باعث شد که محدوده روایات محدود بشه، اما شیخ طوسی میگه نه، خبر واحد از نظر ما حجته. خبر واحد دوازده امامی باشه حجته، غیر دوازده امامی باشه و خبر دوازده امامی نباشه باز حجته، البته اینو در صورتی است که ثقه باشه. بعد وارد میشه تمام صورتها رو بیان میکنه. این بخش حجیت خبر واحد در کتاب العده فی اصول الفقه خیلی مهمه دوستان عزیز. لذا مکتب وثوق صدوری و مکتب وثوق سندی پایه‌گذاری شد. حالا دوستان عزیز ببینید وثوق سندی محدودن، یعنی شخصیتی مثل محقق حلی در رأس، شهید ثانی مبلغشه، شیخ حسن عاملی، سید محمد موسوی عاملی و مرحوم شیخ محمد عاملی صاحب استقصاء الاعتبار و از معاصرین ما آیت الله خویی. حالا من تا اینجا مکتب وثوق صدوری و سندی رو توضیح دادم، در جلسه بعد انشاءالله دنبال میکنیم که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی ابتداعا پیرو مکتب وثوق صدوری بود و بعد برگشت و پیرو مکتب وثوق سندی شد و چرا این اتفاق افتاد و آثارش چیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.